بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما بر این است که سرتاسر دین بندگی خدا را به ما تلقین و القاء میکنه. نام دین ما هم هست الاسلام. الاسلام هم یعنی تسلیم شدن در مقابل خداوند متعال. معنای الاسلام هم هست التسلیم. التسلیم هم یعنی بدون قید و شرط انسان تسلیم احکام خداوند بشه. راه ما هم هست صراط المستقیم. صراط المستقیم ما را به الربوبیه میرسونه. اسم این جاده اتوبان اکسپرسوی هشبانده هست از صراط المستقیم، ما را میرسونه به الربوبیه. اسمش هست جاده اکسپرسوی العبودیه، آزاد راه العبودیه. این جاده مستقیمه و هموار، نه بالا پایین داره نه راست و چپ داره، هموار، نه تپه و ماهور داره نه انحراف به راست و چپ داره، از صراط المستقیمه. به مناسبت آغاز شبهای ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق، ما گفتیم راجع به عبودیت پیغمبر صحبت کنیم. بزرگترین تاج افتخار پیغمبر این است که ما هر روز و هر شب بارها و بارها در نماز و غیر نماز، در اذان و اقامه و تشهد و نماز میگوییم که خدا یکیست و پیغمبر هست عبد. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و عبده و رسوله. راجع به اخلاق پیغمبر یه حدیث ناب و درجه یک من پیدا کردم، یه کتابی که 11 قرن قبل نوشته شده. نام اون کتاب هست معان الاخبار. نویسنده کتاب هست شیخ صدوق ابن باویه قمی که مدفنش در ری هست. در این کتاب امام حسن علیه السلام یه گزارش میده به امام حسین از شخصی به نام هند ابن ابی حاله که دایی خطاب میکنن امام حسن به امام حسین، چون از طرف حضرت خدیجه فامیل هستن، دایی خطاب میکنن. این حدیث عمدتاً بیانگر اخلاق اجتماعی پیغمبره. حالت اینه، میخواهیم در سفره جشن ولادت این دو بزرگوار یه قدم به اینا نزدیکتر بشیم. همین، هیچ، خیلی هم مشکل نیست، هیچ مشکل نیست، تصمیمش لااقل مشکل نیست. شما تصمیمش رو بگیرید، توفیقش رو انشاءالله خداوند به شما خواهد داد. تصمیم با شما، توفیق با خداوند رب العزه. زنمون، مردمون، دخترمون، پسرمون، کوچکمون، بزرگمون، در این خطاب و تصمیم من هم جزء شما هستم و کوچکترین، یعنی گوینده. علت این که ما حرفامون در شما اثر نداره الحمدلله اینه که ما اهل عمل نیستیم. اگر من هم به اندازه سرسوزنی تصمیم بر عمل بگیرم، شما بهتر از این میشید. ما از نظر اخلاق اجتماعی بسیار 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 عقب هستیم، زنمون و مردمون، هممون. وقتی میگن یک کسی خیلی آدم خوبیه، تصورمون بر اینه که همه نمازاش اول وقته. البته این دلیل بر خوبیه، اما اینو فکر نمی‌کنیم. آدم خوبیه یعنی روزی باید نگذره مگر اینکه دندوناشو مسواک بکنه. این جز اخلاق اجتماعیه. وقتی میگن یک کسی خیلی با تقواست، میگیم هر شب برای نماز شب بلند میشه، اما تصورمون در این نیست وقتی چک میکشه باید تعهدشو عمل کنه. اینا اخلاقیات اجتماعیه اسلامی است که پیغمبر ما داشتن. پیغمبر معتدل بود، ثبات شخصیت داشت، مذبذب نبود. اینو دیشب مفصل توضیح دادم. با مذهبی ها مذهبی نبود، با تارزن ها تارزن، با رباخار ها رباخار، با هیئتی ها هیئتی. معتدل الامر غیر مختلف. غیر مختلف بعضی از این جوانای امروز ما، البته بیشتر از جوانا، بزرگترام اینجوریان، فکر میکنه این کماله که بگه نه من با همه گروه ها هستم، با همه گروه ها مثل خودشون هستم. این کمال نیست، این نقص توست. پس تو هویت نداری، تو ثبات شخصیت نداری. معتدل الامر غیر مختلف یعنی پیغمبر ثبات شخصیت داشت، هویت داشت. خیلی هم سخت بود در حفظ هویت خود، متسلب بود در شخصیت خودش. چرا میترسی؟ چرا روت نمیشه وقتی با بچه ها رفتی شمال بگی من نماز میخونم نمازم قضا میشه؟ چرا ماه رمضان روزه هستی روت نمیشه تو پادگان جلو بچه ها بگی من روزم؟ چرا تو دانشگاه وقتی میری بچه ها هستن روت نمیشه بگی که من روزه هستم، من شرعی رفتار میکنم؟ این مال بی ثباتی شخصیت توست. اگر شخصیتت ثبات داشته باشه، حتی اگر غیر حقم باشی مطلوبی، موجهی. اینا رو دیشب یه ذره اشاره کردم. دلم میخواد که این دوستان جوان من که جاهای مختلف هستن، از دبیرستان و راهنمایی دارم من تا دانشگاه و بعد از دانشگاه و تو اجتماع و تو کارخونه و تو بازار و توی محیط های صنعتی و حرفه و پیشه و تجارت و اون ور آب و این ور آب، همه جور الحمدلله دوستان ما هستن. دلم میخواد این یه جمله رو تو گوشت باشه: معتدل الامر غیر مختلف. حتی تو خوردنت هم معتدل باش، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان بخور که از ضعف جانت براید. ببین اینو سعدی گفته. همه چی معتدل. یهو ریش میذاری یه من که باید برای چند تا مرجع تقلید اگه به درد میخوره، یهو اینقدر ستیقه میکنی که مورچه هم باکس باد میکنه. این غیر معتدل بودنه. یه روز سیبیل رو تو از ته میزنی، یه روز دوگلاسی میذاری، یه روز سیبیل هیتلری میذاری، یه روز فرق تو از وسط باز میکنی، یه وقت از این ور باز میکنی. نه، جوانان خوب و معتدل یه قیافه میگیرن که با مد هی عوض نمیشه. در لباسم هم همینطور، در رفتارم هم همینطور، در کارم هم همینطور. خیلی این بحث برد داره، خیلی جا داره که من بحث کنم، ولی دلم میخواد که حدیث رو برای شما بیشتر معنا کنم. لا یغفل مخافت ان یغفلو او یملو. پیغمبر از عبادت خدا و عبودیت غافل نمیشد، همیشه مراقب عبودیت خودش بود. مبادا مردم غافل بشن در اثر انس با پیغمبر، چون پیغمبر دو تا وظیفه داره. یک وظیفه داره که خودشو مراقبت کنه، یه وظیفه داره که مراقبت رو به دیگران نشت بده، دیگران ازش یاد بگیرن. لا یغفل پیغمبر در برخورد اجتماعی خودش، چون اینا اخلاقیات خارج از منزل پیغمبره. لا یغفل غافل نبود از خدا، مخافت ان یغفلو او یملو، نکند که اونها غافل بشن یا ملول و خسته. ولا یقصر عن الحق ولا یجوره، دقت کنید، ولا یقصر عن الحق ولا یجوره. میدونی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نه عقبتر از حق بود نه جلوتر از حق. جلوتر از حق همونی که امروز میگیم یارو کاتولیکتر از پاپه. کاتولیکتر از پاپ نباشیم. در عرف ما میگن طرف اینقدر غیر معتدله که گاهی از دروازه رد نمیشه، اما گاهی از سوراخ سوزن رد میشه. این ضرب المثل فارسیشه. قرآن به ما میگه یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یده الله و رسوله. بچا این نکته رو از من داشته باشید، همیشه این عنوان رو من گفتم که در اسلام و دین عنوانها و حرکات فیزیکی نمونه و مثل عنوانها و حرکات عالم بعد از فیزیک و متافیزیک هستن. دنیا عمل است، آخرت عکس العمل. دنیا کنش، آخرت واکنش. دنیا فنومن هست، آخرت نومن. اینجا ظاهره، اونجا باطنه. در اینجا کارهای فیزیکی نمونه کارهای متافیزیکی است. از پدر جلوتر حرکت نکن موقع راه رفتن. درسته که یه روزی بچه بودی پدرت تنت هم شسته، ولی حالا بزرگ شدی، به عقل رسیدی، جلوی پدرت بی ادب نشین. درسته آدم در منزل راحته، ولی تو اتاق خودت تنها که بودی پاتو دراز کن. لزومی نداره جلوی پدرت با لباس ناجور باشی. آدم تو اتاق خصوصی خودش، لباس خوابش با لباس اتاقش، من نظرم اینه، لباس اتاق خصوصی شما غیر از لباسی باید باشه که میای تو کوریدور یا پذیرایی با پدر مادرت هستی. با پدرت که راه میری و با مادرت، جلوتر از اونها راه نرو. این فیزیکیشه. متافیزیکیش چیه؟ متافیزیکیش اینه که در منزل پدر قانون میذاره، پدر اجرا میکنه، تو جلوتر از پدر حرکت نکن. بعضی وقتا بچه ها میان میگن که پدر ما مثلا در مسائل شرعی دقت نمیکنه، من چی کار کنم؟ بحث نکن با پدرت. پدرت اگر امر به حرام کرد انجام نده، اگر گفت واجبه تو ترک بکن انجام نده، اما و صاحب هما فی الدنیا معروفن. در قرآن کریم راجع به ادب، این که عرض میکنم پیغمبر با حق بود، جلوتر نبود، عقبتر نبود، در یک مرحله پدر شما حقه، جلوتر از اون حرکت نکن، عقبتر از حقم نباش، خیلی دور نباش که پدرت گفت حسن نشنوی، خیلی جلوترم نباش که گفت حسن نبینی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی جلوتر از خدا و رسول حرکت نکن، یعنی کاتولیکتر از پاپ نباش. بعضی وقتا تو این عرض کنم که خانواده ها فرض بفرمایید پدرای هستن، مادرای هستن، خیلی مقدسن، به من تلفن میزنن میگن آقا شما خیلی به جوانا بگید نماز اول وقت. میگم چشم، درستم هست، نماز اول خوب فوق العاده است، همیشه گفتم آخرین خاکریز نمازه. اما مثلا فرض کن روز ما در سال چند تا ظهر جلسه داریم؟ ها، 3 تا، حالا شده 4 تا 5 تا. یکی روز عاشورا داریم، یکی روز تاسوعا داریم، یکی روز 28م داریم، یکی روز 40 داریم، امسال هم شهادت امام رضا علیه السلام اضافه شده، دیگه روز جلسه داریم؟ هیچ. این روز که جلسه داریم میخوره به ظهر نماز، یه نیم ساعت بعد از نماز یه دیوای میستن آقا امام حسین برای نماز کشته شده، شما چرا نماز اول وقتو مراعات نمیکن؟ قبول دارم، خیلی تند نباش. من این ریتمی که شروع کردم اگر سر وقت ختمش کنم اون اثر رو نمیده که بعدم بچه ها نماز اول وقت بخونن، اینقدر تند نباش. همیشه ما میگیم نماز اول وقت، اما اگر روز 28 سفر که خودت دیر اومدی جلسه رو ما 12 شروع کردیم، یه ساعت سخنرانی کردیم، نیم ساعتم باید عزاداری کنیم، این عزاداری رو نکنیم این ریت به هم بخوره، اون اثر نمازم نداره. این که میگن معتدل یعنی اینا، همه جا نماز اول وقت. اگه راست میگی سریالای تلویزیون رو تماشا نکن، ساعت 1:15 نماز بخونی مغرب عشا رو. چیزایی که نه تنها فایده نداره، همه چیز تو از دست دادی. ببینید پیغمبر اینجوری بود، لا یجورو لا یقصر عن الحق، قصور نداشت، با حق بود، ولا یجورو جلوتر از حقم نبود. اولین آیه سوره مبارکه حجرات که سر تا سرش نصیحت فردی و اجتماعی به مؤمنین و مسلمینه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلوتر از خدا و رسول حرکت نکن. بعضی از بچه ها اینجوری هستن که یه آقایی، شاید الان فامیلاشون مثلا اینجا باشه، الان در کشور فرنگه، خیلی پسر خوبیه، خیلی مرد خوبیه، خیلی باسواده، خیلی ملاست، خیلی خوبه در رشته خودش. چند سال پیش اومده بود اینجا، تو خانوادهشون یه جشن نامزدی پارتی بود، تو آقایون و خانم هم جدا بودن، خانم ها یه دنگ دونگی کرده بودن، البته نباید مردا بشنون، حالا من کاری ندارم اونا بد کردن، این آقا جلسه مردونه رو ترک کرده، تمام فامیل به هم ریخته، اومد پیش من گفت مگه موسیقی حرام نیست؟ گفتم چرا. گفت مگه صداش یه زنار نامحرم ها بشنون حرام نیست؟ گفتم چرا. گفتم همه اینا درسته، تو نهایت وظیفه که داشتی اینه که مجلس رو ترک کنی با مهر بگی ببخشید من، اصلا به کسی نگی، یواشکی پاشی بیا سوزولاسن جلسن جدسن. این جمله انگلیسیش بود. Didn't you understand؟ یواشکی بیا برو بیرون، کسی هم نفهمه. تو چیکار داری با من؟ اومدی تو تمام جلسه رو بولدزر انداختی، تمام جلسه رو به هم ریختی. معلومه وظیفه داشته باشی. از باب نهی از منکر میگفتی که خانما صداشون میاد، اگه صدا را آهسته نمی کردم پا می شدی یواشکی میومدی بیرون. ببینید این کاتولیک تر از پاپه. کی ما باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ زمانی که احتمال اثر بدیم. ببینید پیغمبر اینجوری بود، لا یقصر عن الحق، محیط رو ترک میکرد وقتی گناه بود، اما دیگه بولدزر نمیداخت همه رو با خاک یکسان کن. وانه که پیغمبر اگه یه فوت میکرد، فوت واقعا اگه یه فوت میکرد همه خاکستر میشدن، دود میشدن میرفتن آسمون. صبر داشتن. وقت من گاهی میبینم تو مسافرت ها بیشتر میبینم، مثلا فرض کنید که تعطیلات تابستان است، آدم سوار میشه میخواد بره از جاده شمال میره توی مسجد وضو بگیره، یه جوانی میاد حالا یه خود کج وایستاده این مسجدی، او جوان این چه نمازیه، نمازت باطله، میری جهنم، این چه قرائتیه، وضوت باطله. بابا جون صبر کن، استپ با استپ، شوبه شوبه. یه زد این خیلی هنوز داره. یه وقتی با یکی از دوستانی که خیلی شیخه و مقدس خدا خیرش واقعا آدم خوبیه، با هم میرفتیم کوه، از همین دم به اصطلاح پله های سربند، دربند و سربند میرفتیم به طرف پسقله و امامزاده ابراهیم صبح زود. بعد یه دی دستشون رادیو بود و در زمان طاغوت موسیقی میزد و میرفتن. این میخواست از اینا نهی از منکر کنه، گفتم صبر کن، این معلوم اصلا مسلمان باشه. آخه خیلی داریم تا موسیقی. اول بدونیم این مسلمان نماز میخونه. یکی دو بار رفت گفت آقا این موسیقی حرامه. گفت اصلا حرام چیه؟ میگن یه چیزی که در نسل آینده، نمیدونم در نسل گذشته وقتی به آینده جمع میشن با هم دیگه، به گذشته ها میگن صف، میگن صف چیه؟ به آینده ها میگن گوشت، میگن گوشت چیه؟ یه جوکای شما بچه ها ساختین؟ گفت اصلا حرام چیه؟ بابا یه خورده با اعتدال حرکت کن. آقایان من نظرم این است که شخصا الان که نشستم اینجا در اثر تجربه، اگر ما معتدل الامر غیر مختلف باشیم، ببین هم اون بده که با عرق خورا عرق خورا دم باشه، با تارزنا تارزن، با معتادا معتاد، با رقاصا رقاص، با هیاتی هیاتی، هم این بده که آدم تو یه جایی که نشسته یه جوری تلخی کنه که با دو من شکر و قند و نمیدونم شربت هم نشه تحملش کرد، اینم بده. اگر آدم نتونست در یه محیطی اثر بذاره، محیط رو ترک میکنه میره بیرون. بنده خیلی ها میان منزلمون، خیلی شده دختر خانمای میان خونه ما موهاشون بیرونه، به هیچ کدومشون تا حالا مستقیما تذکر ندادم، اما وقتی اینجا رو منبر میشینم میگم دخترانم تو هر چی با حجاب تر باشی بهتره. خیلی ها هستن که میان، چند دفعه که میان وضعشون بهتر میشه. لا یقصر عن الحق ولا یجوره، پیغمبر نه از حق عقبتر نه جلوتر از حقه. خیلی وقتا میومد دستور میومدن مردم میگفتن آقا در این باره چیکار کنیم؟ جنگ کنیم، بریم منافقین بکشیم. همین الان آیاتی داریم میفرمود نه دستور جنگ نیومده، شما نماز بخونید، روزه بگیرید، تقوا داشته باشید. در مدینه دستور جنگ اومد، چشم جنگ میکنیم. لا یقصر عن الحق ولا یجوره، جوانا فهمیدین چی گفتم؟ با حق حرکت کنیم. این فیزیکی که به ما میگه که دستور فیزیکی دین جلوتر از پدر حرکت نکن، بی‌ادبیه، جلوتر از معلم، جلوتر از بزرگتر، یه پیرمرد رو احترام کن، یه بزرگتر رو احترام کن، جلوتر از اون حرکت نکن، این معنا داره. یعنی جلوتر از اصلها نرو، کاتولیک تر از پاپ نباش. گاهی آقایان، شما که اینجا نداریم، یا آقایانی و بانوانی هستن برای رعایت یه مستحب 10 حرام انجام میدن، برای رعایت یه چیزی که مستحبم نیست 10 واجبشون ترک میشه، مثل وسواسی ها میمونه. اصلا ما در شرع این احکام طهارت و نجاستی که وسواسی ها دارن نداریم، بدونید شما اینو نداریم. اما بعضی از خانوما نمازاشمون آخر وقت، شوهر ازش ناراضی، پدر ازش ناراضی، مادر ازش ناراضی، به کار زندگیش نمیرسه به خاطر آب آب کشی، خدا نخواسته. اینا بی اعتدالیست و حالت افراط و تفریط است. الذین یلونه من الناس خیارهم، کسانی به پیغمبر خیلی نزدیک بودن که برگزیده های مردم باشن، هر چقدر برگزیده تر بودن به پیغمبر نزدیکتر بودن. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین، برترین اونها نزد پیغمبر کسانی بودند که بیشتر به نفع مسلمین قدم بر می داشتن، برای مسلمین قدم خیر بر می داشتن، خیرخواه مسلمان ها بودن. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین، بهترین افراد، برترین افراد نزد پیغمبر کسانی بودن که چتر خیرخواهی اونها بزرگتر بود، بر سر افراد بیشتری سایه میانداخت. هر چقدر خیرخواهتر بود برای مردم، پیش پیغمبر برتر بود. این اخلاق اجتماعی پیغمبر، برای مردم خیرخواه باش. اگر برای مردم خیرخواه باشی، خدا کار تو از غیب جور میکنه، دیگه تدبیر کار خودتو نداری. به خیر همسایه فکر کن، به خیر شریک فکر کن، به خیر شاگرد فکر کن، به خیر استا فکر کن، به خیر زنت فکر کن، به خیر شوهرت فکر کن، به خیر فرزندت فکر کن، به خیر مردم مسلمان فکر کن، به خیر مردم غیر مسلمان فکر کن. خیر، خیرخواهی در دین مرز نداره. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین، هرچی خیرخواهتر باشه کسی برای مسلمانان، پیش پیغمبر برتره. و اعظمهم عنده منزلتا، احسنهم مواساتا و معاذرتا. عجب جملاتیست، عجب گفتارهاییست. کیا پیش پیغمبر خیلی بزرگ مقام بودن، بزرگوار جلوه شده بودن، کیا پیش پیغمبر خیلی عزیز بودن؟ کسانی که بهتر با مردم برادری و برابری و مواسات و رفاقت و دوستی میکردن. اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام یادتونه؟ من نمیدونم الان یکی دو سال شاید نخوندم، شاید هم گفتم. حاج آقاهایی که در مجلس هستید اینو عمل کنید، حاج خانوما اینو عمل کنید، بچه های شما هم عمل کنند. اگر بچه شما دید شما یه جعب شکلات به فامیلت هدیه کردی، اگه با بچه بازی میکنه یه شکلات بهش میده. اگر بچه شما دید جعبه شکلاتتو پنهان میکنی که خواهر زاده و خواهر و برادر و برادر زادت نبینن، اون از دست بچه میقاپه. روایت امام حسن عسکری علیه السلام میدونه چیه؟ یه راوی نشسته بود خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. چیو میخوام معنا کنم؟ اعظمهم عنده منزلتن، احسنهم مواساتن، مواساتن و معاذرتن. بهترین و بزرگ مقامترین اشخاص
نزد پیغمبر کسانی بودند که بیشتر با مردم رفاقت کنند، برادری کنند، برابری کنند، به مردم رسیدگی کنند.
یک کسی نشسته بود خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، چون ائمه گاهی این کارو میکردن، شخص بزرگی بود، فرمود که بگو ببینم بهترین زندگی کدوم زندگیه، بدترین زندگی کدوم زندگیه. من اگه بودم گفتم بهترین زندگی اینه که آدم سه خط تلفن داشته باشه، یه موبایل داشته باشه، تلویزیون 24 اینچ داشته باشه، یه ویلا در خزر شهر جنوبی داشته باشه، نه شمالی، شمالیش خوب نیست، مرغوب نیست. عرض کنم خدمت شما که توی نمک‌آبرود نزدیک تلکابینم یه ویلا داشته باشه، یه دفتر اونور آب تو دبی داشته باشه، تو بازار العین تو طبقه چهارم اون جایی که پله برقی داره یه مغازه داشته باشه، گرین کارت داشته باشه برای رفتن و اومدن به کشورهای اروپایی. من اگه بودم اینجوری میگفتم.
گفت که امام حسن علیه السلام پرسید که بهترین زندگی چیست و بدترین زندگی چیست؟
خیلی مؤدب بودن. بچه ها این رو یاد بگیرید. توی مجلسی نشستید، پدرتون نشسته، استادتون نشسته، بزرگتر نشسته، عده‌ای هم نشستن، یه سوالی از بزرگترا میکنن، تو هم بهتر بلدی، حق داری جواب بدی؟ نه خیر. باید بذاری پدرت صحبت کنه. اگر به شما فرصت رسید با لطافت و ادب بگی اینجوری هم من در تأیید فرمایشات پدرم اینجوری میگم، ولی اون که حرفت مخالف با حرفش باشه اینجوری بگو، بگو در تأیید فرمایشات پدرم منم یه جمله دارم. نگو پدرم اشتباه کرد، حالا دارم اینو میگم. مادرم که بی سواد، درس نخونده، دیپلمم نداره مادرم. حاج آقای حسینی تو چی داری؟ من فوق دیپلم دارم از دانشگاه رودهن، رشته نخود لوبیا. چته؟ این خیلی مهمه، ادب خیلی مهمه. شاگرد امام حسن عسکری علیه السلام نشسته بود، حضرت سوال کرد، عرض کرد که یبن رسول الله، خدا و رسولش اعلم، من چی بگم در خدمتتون، خودتون بفرمایید. اصرار کرد، حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بهترین زندگی اون زندگی است. حاج آقا حواستون به من، حاج خانوما، ما یه قرازه داشتیم چند وقت پیش از این پژوهای 504، رنگش سفید بود. یه روز یکی از فامیلامون اومد گفتش که حاج آقا یه خواهشی میخوام ازت بکنم، خیلی سخته. گفتم چه سختی داره؟ گفت ماشین تو یه روز میخوام بگیرم. گفتم بفرم. گفت نه یه کاری باش دارم. گفتم میخوای بری دوروبر پارک قیطریه؟ گفت نه، میخوام ماشین تو گل بزنم روز عقدم، عروس باش ببرم. گفتم اجازه میدید؟ اجازه نمیدم. گفت چرا؟ گفتم اجازه بدید من خودم ببرم گل بزنم. یکی از آشناهای ما، فامیلای ما دیده بود، از اون موقع دیگه پشتر ما نماز نمیخونه. گفتم چرا پشتر ما؟ گفت ماشین تو دادی گل زدن، عروس رو سوار کردن تو خیابون، بوق بوق کردن. گفتم که اگر یه عمل خوبی داشته باشم خدا یا در روز قیامت همین عمله، چون قصد ریا نداشتم. گفتم عروسی که سوار کردن یه چشمی رو گرفته بود یا بیهجاب بود؟ گفت یه چشمی. گفتم الحمدلله، این برای قیامت کافی. اگر آدم یه کاری بکنه که کاری دیگه نمیتونم بکنه، وقت زندگی تو قایم میکنی که برادرزادهات نیان تو اتاق پذیرایی، وقتی میان تو همون اتاق دم دستی پذیرایی میکنه، میگه نه همونجا پذیرایی کن، در ببند، در ببند، قالیچه ها رو نبینن، امسال مبل عوض کردیم اینا نبینن. بهترین زندگی زندگیست که مردم در اون زندگی با تو شریک باشن. آبرو داری؟ تلفنت کار میکنه؟ مردم ازت حرف شنوی دارن؟ این تلفن هایی که مردم ازت حرف شنوی دارن آبرو داری، تقسیم کن، دو تاشو برای خودت انجام بده، دو تاشو برای مردم. فلان بیمارستان ازت حرف شنوی دارن، دو تاشو برای خودت تلفن بزن، دو تاشم برای دیگران زنگ بزن. گفت بدترین زندگی زندگی است که مردم در اون زندگی با تو شریک نباشن. وقت من که این کارو بکنم، بچه من وقتی یه شکلات داشته باشه دو تا یکشم میده به بچه مجاور خودش. اما اگر من اینجوری نباشم، اثر وضعیش اینه، نه تنها شکلات خودشو نمیده، شکلات دیگران رو هم میخوابه.
اینا اثر وضعی داره ها خانمه ها. اگر کیف کرد یک روز یک عروس خانومی که پیراهن زمان عروسیش رو به یه دختر آبرومند ندار در اختیارش بذاره، بگه خودم میدم اتوشویی، خودم میارم، خودم میبرم، میدونی بهترین نوع خدمت چیه؟ اینه که اگر کسی ازت احتیاجی داشت گفت ما یه عروسی داریم، دو تا تخته از قالیاتو بده ما بندازیم، نگی بیا ببر، بگی خودم میارم که کوچک نشه. اگر یه کسی ازت کمک خواست میتونی خودت ببر. اگر دیگ و دیگبر ازت میخوان نگو بیاین ببرین، خودت ببری تو زیر زمینشون بگی وردار من دستم سیاه میشه، خودت ببر تو، بذار تو ماشین ببر، قیمت نداره. این اینه که پیغمبر اخلاقش اینجوری بود، اعظمهم اندهو منزلتن احسنهم مواساتن و معاذرتن. یعنی پیغمبر که ملاک دوست داشتنش این بود کسانی که به دیگران کمک میکنن، شما بیارید آیات و روایات را، شما بیارید عبودیت پیغمبر و سیره پیغمبر و پیغمبر کیا رو دست رو سرشون میکشید؟ فقط کسانی که از صبح می نشستن قرآن می خوندن تا شب، مفاتیح رو دور می کردن تا آخر، نصف شب بیدار بودن، هر روز روزه بودن. به والله اینجور نبود، با اینکه اینا خیلی عبادته. پیغمبر کسانی رو تشویق می کرد که نماز می خوندن اول وقت، از ربا احتراز می کردن، دروغ نمی گفتن، غیبت نمی کردن، اما به مردم رسیدگی می کردن. آقایان محترم، الان من دارم اخلاق اجتماعی پیغمبر رو میگم. من 53 سال دارم، از 16-17 سالگی تو احادیث قوطه‌ورم به لطف امام زمان علیه السلام، چیزای دیگه هم کم و بیش بلدم، اما اون چی که مایه افتخاره احادیث اهل البیته. توی احادیث، توی عبادتهای فردی برتر از نماز ندیدم، تو عبادت‌های جمعی برتر از خدمت به الناس، نه مؤمنین، نه شیعیان، نه مسلمین، نه نماز شب خونا، در عبادت اینو اعلام میکنم، به هر مرجعی دلتون بخواد ببرید چک کنید، به هر باسوادی چک کنید، بگین یه نفر فریاد میزنه میگه در عبادت‌های اجتماعی برتر از خدمت به الناس. ناس یعنی چی؟ یعنی مطلق مردم، یهودی، نصارا، ملحد، کافر، مسلم، شیعه، در عبادت اجتماعی دین برتر از خدمت به الناس ندیدم و در عبادت‌های فردی برتر از نماز ندیدم بعد از معرفت خدا. وقت تو چی میگی؟ یه نفر میخواد بیاد 100,000 تومان ازت وام ازدواج بگیری، میگه که از نظر سلیقه سیاسی و اجتماعی تو خط ما هست، اگه تو خط ما نیست بره بمیره. ما اینجوری هستیم و پیغمبر بهترین کسان پیششون کسانی بودن که از نظر معاذرت، مواسات، خدمت به مردم در اختیار مردم بود. یه روزی خیلی نگران بودم، یه حادثه ای اتفاق افتاد برای جوانی، خیلی نگران بودم تا نصفه های شب خوابم نمی برد. همین هفته های اخیر بود، جوانی گزارشی داد، صحبتی کرد، اطلاعاتی پیدا کردم، خوابم نمی برد از ناراحتی. یادمه که صبح رفته بودم پیاده روی می کردم، خیلی منقلب شدم، گفتم خدایا ای امام زمان، من تا اونجایی که می دونم اوقات خودم رو در اختیار بچه های مردم قرار دادم، ریا دارم، نفاق دارم، آدم بدی هستم، همه اینا رو می دونم، اما این کارو کردم، تو خودت بچه های منو کفایت کن، من قادر به تربیت نیستم، من قادر به حفاظت و حراست نیستم، واقعا عاجزیم، واقعا غیر قادریم. چرا اینو الان مطرح کردم؟ اما اگر آدم خدمات اجتماعی داشته باشه، دل مردمو خوش کنه، یه وقت میبینی یه عروس تو ماشین نشسته خوشحال میشه که تو ماشین مدل بالاتو دادی، این از نمیدونم دم کجا تا خونه اومده، از دم سالون تا خونه اومده، دعا هم لازم نیست بکنه، این خوشحالی قلبی او کوهایی از مشکلات تو رو ذوب میکنه و حل میکنه. این باور ماست از دین. چرا پیغمبر اینجوری بود؟ به خاطر اینکه پیغمبر باورش بود که عبد خدا فخر به مردم نمی فروشه. میدونی بچه ها، خیلی از شماها نسل امروز ما اینجوریه، نوع بچه ها دیگه حداقل دیپلمن و لیسانس دارن و بعضیا فوق لیسانس دارن، درس خیلی عالیه، من تشویق میکنم. امام زمان نوکرای باسواد میخواد، امام زمان آدمای سربلند میخواد، امام زمان پسرای میخواد، مردانی میخواد فعال و کوشا و پرتلاش و باعث افتخار، آدمای بیبندوبار، آدمای باری برجهت، تنبل، کسل، تا 11 صبح بخوابه، نمیدونم بی برنامه باشه، تنبل، کسل، اینا رو نمیخواد. اما به هر کجا که برسی باید پابوس پدر مادر و تا اساتیدت باشی. این دین به ما اینجوری درس میده. چرا؟ برای اینکه دین ما دین العبودیه است، دین الاسلام، دین التسلیمه. فسألته عن مجلسه، نقل کیه؟ امام حسن از هند بن ابی حاله، امام حسین از امیرالمومنین علیه السلام. دارن این دوتا برادر برای هم دیگه گل میدن، گل میگن، گل میشنون، گزارش این حدیث را که اخلاق پیغمبر چی بوده میگن. میگه سوال کردم که پیغمبر تو مجالس چه جوری بود؟ ان مجلسه تو مجالس. حالا مجالس که مجالس رسمی است، مثل این مجلس، یه مثل مجلس عقد، مثل مجلس نمیدونم مهمانی، گاهی مجلس یعنی جایی که نشسته. فسألته عن مجلسه فقال کان صلی الله علیه و آله لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکرین. هر وقت بلند میشد میگفت یا الله، هر وقت می نشست میگفت یا الله، یا رحمان. در بلند شدن و نشستن همیشه با ذکر خدا بود. ولا یوتن الاماکن و ینها عن ایتانها. کی فهمیدین یعنی چی؟ ولا یوتن الاماکن و ینها عن ایتانها. در مجالس جا نداشت که مردم جرأت نداشته باشن بگن این صندلی صندلی رسول خداست، این مبل مال ایشونه، این جایگاه جای رسول خداست. ولا یوتن الاماکن. تو جاها، تو مجالس، تو مسجد، توی مهمونی ها، توی نمیدونم سالون، جاها جایگاه خاصی نداشت. و ینها عن ایتانها، نهیم میکرد که کسی برای خودش جایگاه داشته باشه. جانماز بن کن، من هر وقت اومدم باید اونجا بشینم، اونجا بشینم. چقدر اثر داره؟ پس چی کار میکرد پیغمبر؟ و از انتها الى قومن جلسه حیث و ینتهی به المجلس. وقتی میومد توی مجلسی که عده نشسته بودن، در اونجایی که جا بود، اولین جایی که بود، همونجا مینشست. اما بنده اگه یه مجلس ختمی باشه تو مسجد حاج سید عزالله، برم اونجا بغل دیوار منو جا ندن، بغل علما منو جا ندن، مجبورشم وسط بشینم. به اسلام توهین شده. بله، برای اینکه ما متدینین اسممونو میذاریم اسلام. این وظیفه ما. اما وظیفه شما وقت رو کبارکم. این تفاهم کجاست؟ به تو میگه اگه بزرگتر وارد شد پاشو جاتو بهش بده. بزرگترا رو یه جای بنشون که احترامشون حفظ بشه. به بزرگتر میگه از مجلس که وارد شدی هر جا که تونستی بشین. ببینین چی میشه، این جامعه چی میشه، این مجلس چی میشه. پیغمبر وقتی وارد میشد هر جا که جا بود همون جا می نشست. البته اگر احترام میکردن جا میدادن، رد احسان نمیفرمود و می نشست. خیلی حرفه ها، یعنی روحیات و اخلاقیات خیلی فرق داره. جایگاه خاصی نداشت. پیغمبر مثل من نبود که وقتی وارد مجلس میشم اینقدر عصا بزنم معطل بشم که یه کسی جای خوبشو به من بده. نه، هر جا جا بود مینشست و همین مردم رو تربیت میکرد و همین با مردم اختلاط پیدا میکرد. با مردم روحن پیغمبر قاطی میشد، با اینکه خیلی بزرگ بود، ولی مردم خیلی به پیغمبر نزدیک میشدن. و یعطی کل جلسائهی نصیبه. الله اکبر. وقتی توی مجلس می نشست به همه سهمشونو می داد. سهم چیشونو؟ نگاه. یکی از دستوراتی که ما داریم اینه که وقتی یک کسی نشسته یه عده‌ای نشستن این بزرگتره، به همه به صورت مساوی توجه کنه. ولی من اینجا بیام این آقا که دیروز برای من یه دسته گلی هدیه کرده همش به این نگاه کنم، اونی که دسته گل برای من نیاورده محلش نذارم، اینجوری نبود. و یعطی کل جلسائهی نصیبهو، به همه هم نشینانش نصیبشون رو از نگاه و عطوفت و محبت میداد، به همه به طور مساوات نگاه میکرد. ببین چقدر آخه نگاه مگه چیه؟ همه چی تو نگاهه، همه یه تربیت ها تو نگاهه. یعنی ائمه و پیغمبر ما با نگاه تربیت کردن، نگاه در نگاه جذب میکردن، در جانش طوفان ایجاد میکردن. اون وقت عروس خانم به من گله میکنه، میگه که حاج آقا به خدا قسم رفتم مجلس روزه نمیدونم کیک، مادر شوهرم اونجا سلامم کردم به من نگاه نکرد، به من توجه نکرد، رفتم نگاه که یا الله به من نگفت. آخه این کجا اون کجا؟ حاج خانم اگر این رفتار رو داشته باشی تمام مفاتیح هم حفظ باشی، هر روز هم دعای عرفه رو ایستاده از حفظ بخونی فایده نداره. یه دل میشکنی. کوچکترا به بزرگترا باید احترام کنن، بزرگترا کوچکترا رو زیر بال پرشون نگه دارن. اینه، این اخلاق پیغمبره. و یعطی کل جلسائه نصیبه. اینو بعد یه ذره توضیح بده. این اخلاق اجتماعی پیغمبر بود. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر نگاهاش به طور مساوی تقسیم میشد تا چه برسه به لطفش. همه هم میدونستن که نزدیکترین کس به پیغمبر کسانی هستن که بیشتر با مردم خدمت گذار باشن. خب اینا جای خودش. هم نشینان پیغمبر جوری پیغمبر رفتار میکرد، هر کدومو که میپرسیدی میگفت من پیش پیغمبر از همه عزیزترم. خیلی جالبه، پیغمبر با مردم یه جوری رفتار میکرد، به هر کی میرسیدی میگفت من صمیمیترین دوست پیغمبرم. از زید میپرسید همینو میگفت، از عمرم همینو میگفت، از نمیدونم تقی هم همینو میگفت، از نقی هم همینو. خیلی عجیبه. ولا یحسب من جلسائه ان احدا اکرم علیه من، هر کسی که با پیغمبر هم نشینی میکرد فکر میکرد نزدیکترین فرد به پیغمبر. ببینید خودش چقدر آدمو میسازه. من جالسه صابره حتی یکونه والمنصرف عن، اخلاقشون اینجوری بود تا اونجایی که کار ضروری نداشت وقتی پیش کسی می نشست ادب به خرج می داد، او بلند نمی شد. اون طرف وقتی کار داشت وقتش تموم می شد بلند می شد. پیغمبر سعی می کرد، مگر کارهای ضروری تر. پیغمبر سعی میکرد در همنشینی وقتی با کسی همنشینه او از مجلس بلند نشه، مجلس رو ترک نکنه، اون یکی ترک بکنه، پیغمبر بعد از مجلس بره بیرون. من جالسهو صابرهو، کسانی که با پیغمبر مجالست میکردن پیغمبر مصابره میکردن، صبر میکردن، حتی یکون هول منصرف هم اونها میرفتن بعد پیغمبر میرفت. جمله بعدی خیلی جالبه. بانوان گرامی و آقایان محترم، من خیلی تو این مسائل ریز برخورد کردم که گاهی خیلی مسائل پیش با افتاده اجتماعی رو به عنوان بیان اخلاق پیغمبر دست میگذارم مال این جملاته. ببینید جمله رو، من سأله حاجتن لم یرجع الى بها او به میسور من القول. کسانی که از پیغمبر چیزی میخواستن هیچ وقت دست خالی بر نمیگشتن. من سأله حاجتن لم یرجع الى بها، وقتی خدمت رسول خدا میرسیدن احتیاجی داشتن حتما دست پر بر میگشتن. او به میسور من القول، اگه پیغمبر نمیتونست حاجتشون رو برآوره، در خزینه چیزی نبود، لباسی نبود، غذایی نبود، پولی نبود، وامی نبود، تلفنی نبود، ارتباطی نبود، توانی نبود، او به میسور من القول، یعنی یه جوری صحبت میکردن که این خوشحال و راضی میرفت. میدونی ما چیکار میکنیم؟ یه کسی میاد پیش من، حاج آقا
میشه 200,000 تومان از یک کسی قرض بگیری برای من؟ میگم که برای چی؟ میخوام ازدواج کنم. خب 200,000 تومان چی میخوای بخری؟ آینه شمدون. نمیخواد بخری آینه شمدون، که جزء واجبات نیست. مگه حضرت زهرا آینه شمدون داشت؟ حالا دیروز خودش برای پسرش رفته از فروشگاه‌های بزرگ خیابون کریم خان آینه شمدون و نقره تهیه کرده به قیمت خون، رفته آینه شمدون عتیقه زمان لویی نمیدونم هشتم تهیه کرده به قیمت کجا؟ نه آینه شمدون کی گفت؟ چی کار داری اینجوری تو ذوق بچه میزنی؟ من میخوام که یه حاج آقا دوربین داری تو مجلس عروسی؟ میخوام چند تا عکس بردارم. نه خوب نیست، عکس ها ممکنه به دست نامحرم بیفته، به تو چه مربوطه مرد حسابی؟ این عین جملاتی است که با این گوشای آبی خودم میشنوم. او به میسور من القول. میتونی کاری انجام بدی انجام بده، اگر نمیتونی بگو شرمندم، خیلی دلم میخواد بهت کمک کنم. انشالله امیدوارم تا روز یه شنبه، تا دوشنبه، تا دو سه روز دیگه بتونم برات کاری انجام بدم. بعد بگو نشد متاسفم. یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم آقایان، آقایانی که دستن در کار کار خیر هستید، این برای من پیش اومده بارها و بارها و بارها شده. گاهی این حدیث آدم، آخه ما هم گاهی حرف درمون اثر میکنه، یه ذره البته در شماها بیشتر اثر میکنه، چون ما اهل علم هستیم، اما شما اهل انشالله عمل هستید. هر دوره که نباید وظیفه یه نفر انجام بده، ما میکنیم، یکی لوله کار میذاره یکی هم خاک میریزه روش، وظیفه هامون مختلفه. ما اهل علم هستیم، اما گاهی هم یه ذره این حرفا در ما اثر میکنه. خدا میدونه به جان رسول خدا و امام صادق که امشب شب ولادتشونه، گاهی شده یه کسی مراجعه کرده یه کاری از ما خواسته، من دارم اصلا کار ما نیست. مثلا فرض کنی که گفته من احتیاج دارم به کتاب، فرض کنید معان الاخبار مثلا 500 سال پیش، من اصلا دسترسی ندارم، اما یاد حرف پیغمبر افتادم، گفتم برادر من، خواهر من، من نمیتونم ولی تلاش میکنم، امیدوارم بتونم، ولی امید نداشتم به این کار. رفته از آسمون خدا یه معان الاخبار 500 سال پیش رسونده. الله اکبر، این سعادت منه. خدا کار بندگان خودش انجام میده، خیالت راحت باشه. فکر نکن تو دستگیری نکنی اون بینوم میمونه، گرسنه میمونه. سعادت من و توست که بتونیم یه قدم برداریم، خوب صحبت کنیم با مردم، تو ذوق مردم نزنیم. اگه نمیتونی احتیاجشونو برطرف نکنی، بد حرف نزن، درشت حرف نزن، زبونت خار نداشته باشه عزیز من. او به میسور من القول. هر کی اومد خدمت پیغمبر احتیاجی داشت، حضرت برآورده میکردن، احتیاجی نداشت پیغمبر نمیتونست برطرف کنه، یه جوری صحبت میکرد که این ناراحت نشه، خوشحالم بشه. همین جمله رو من میگم و به پایان میرسونم. من سأله حاجتن لم یرجع الا بها. درباره امام صادق علیه السلام فرستخ چه میگه؟ ما قال لا قط الا فی تشهده لولت تشهد کانت لاؤه نعمو. خیلی عالی گفته فرستخ. میگه امام چهارم که فرزند این رسول خداست، هرگز در زندگیش نه نگفته، لا نگفته. اگر شهادت نبود که اشهد و الله اله الا الله، اون لا را هم نمی گفت، به جاش نعم می گفت. هر کی هر مراجعه می کرد به امام سجاد می گفت چش. ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد و کانت لا اهو نعمو. اگه تشهد نبود، اگه شهادت به وحدانیت خدا نبود که توش لا داره، امام سجاد اونم نعم میگو. اینقدر بد حرف نزن، اینقدر بد برخورد نکن، ناامید نکن ارباب حاجتی رو که بهت مراجعه میکنن. وقتی کسی بهت مراجعه میکنه، بعدن سر به سجده بگذار
که خداوند تو را به عنوان رافع مشکل مردم در ذهن مردم قرار داده. قیمت نداره این. کسی که حاجتی داشت به پیغمبر مراجعه میکرد حتما دست پر برمیگشت، او به میسور من القول، یعنی یه جوری حرف میزد پیغمبر که طرف حاجتشو نمیگرفت، ولی با یه روحیه خوب برمیگشت، با یه امید برمیگشت، با یه برخورد عالی برمیگشت. وقتی احساس میکنی دوستت، برادرت، فامیلت بهت کاری دارن، رو تو اونور نکن، تو شلوغی جیم نشو که بهت مراجعه نکنه، بیست. شاید خدا خواسته که مشکل او را با دست تو حل کند. اینا اخلاق اجتماعی پیغمبر. هم نماز شب میخوند، در نماز شبش میگفت الهی العفو العفو العفو، هم استغفار میکرد، هم ندای سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روحش در جان زهرای اطهر و فرزندان دیگرش تنین میانداخت، هم وقتی در جامعه بود و در اجتماع بود کسی بهش مراجعه میکرد حاجت او را برطرف میکرد. وقتی دعا میکنی، بچه داری، دختر داری، پسر داری، این تجربه شخصی منه، روایتی چیزی نقل نمیکنم، تا اینجا روایت بود، از اینجا به بعد درایته، خودم میگم. اگر مشکلی داری به خدا بگو خدایا من میرم پی حل مشکل مردم، تو کار من بر من کفایت کن. اگر حل نشد بیا به من بگو، من دیگه از این حرفا نزنم، از این عقایدم برگردم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوهاب. خدایا در این شب عزیز به آستان مقدس صاحب امشب، صاحب سفره امشب، امام زمان ارواح نافدا، که ایشون میزبان هستن امشب همه جا، فراموش نکنید میزبان رو، سر سفره از مواعد استفاده کنید، مواعد معنوی و مادی، اما میزبان رو فراموش نکنید. خدایا در این شب عید بزرگ، دو عید بزرگ، عرض تهنیت ما را همراه با اشتیاق دیدارمون به آستان مقدس اون حضرت ابلاغ بفرما. خدایا به روح رسول خدا و امام صادق آرزوی زیارت کربلا رو بر دل ما مگذار.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.